بیمارانی رو داریم که ممکنه 20 سال است که بیماری دیابت رو داشته باشن، اما مشکلات چشمیشون تازه شروع شده باشه، یه کمک تاری دید داشته باشن و بعضی از مشکلات دیگر، اما ممکنه که یک نفر هم باشه که در همون سالهای اولیه‌ای که مریضی شکر دارن و شناخته میشه، اینا دچار مشکلات چشمی واضح شون. این چطور هست؟ آیا شدت و اثر عوارض و مشکلات چشمی در بیماران دیابتی یکسان هست یا فرق میکنن؟
دو تا سوال شد. من میگم خدمتتون ببینین، یک شو فکر کنم در بین عرایزم گفتم خدمت، هر چقدر طول مدت بیمار بیشتر باشه احتمال پیدایش عوارض بیشتره، و این نه همیشه. این یه قسمت سوال.
بله.
ببینین هر چقدر کنترل قند خون بهتر باشه، ممکنه فردی 50 سال دیابت داشته باشه ولی اصلا عوارضی یا علائمی از پیدایش عوارض چشمی نداشته باشه. پس کنترل بهتر قند معادل چی میشه؟ معادل کاهش عوارض چشمی، کاهش عوارض کلیوی، کاهش عوارض قلبی و همه عوارض دیگه خواهد شد. پس معمولا باید اینا رو ترغیب بکنیم که اینا حتما قندشون رو کنترل به هر شیوهی که صلاح هستش و عوارضشون صلاح دید پزشکشون صلاح میدونه درمانش رو شروع بکنه،
بعد
کنترل بکنه تا دچار عوارض نشه.
بسیار سپاس از جناب دکتر رجبی و تشکر از شما عزیزان شنونده و توضیح این نکته که در برنامه آینده هم همچنان در همین موضوع با جناب دکتر رجبی صحبت خواهیم کرد. خب آدرس سایت ما رو باید یادداشت بفرمایید دیگه، parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
مگی
پدر جان کدام طرف میری؟
ما همین طرف مستقیم میرم چوک گلا.
پدر جان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان فرق نمیکنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گلی تا مستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی.
خواهش
میکنم.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاه بگم تا نیارم، رفت است قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسله مویم از دیده ره کوی تو با عشق شویم، با حال نزارم با حال نظار.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داره.
بسیارم بسیار خودم از سفرلی هستم.
ناز بنده روندم، خوشحالم بیای شهر ما.
چی دانگوشتان خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنونده های عزیز. با برنامه امروز ایران گشت در خدمت شما هستیم. میخواییم که به استان زیبای گیلان سفر کنیم، استانی که از یک سو تکیه بر کوههای مرتفع البرز زده و از سوی دیگر دامن به کنارهای دریای خزر میساید و در طول تاریخ کهن خیش در مقاطع حساس تاریخ ایران با وجود مبارزانی چون میرزا کوچک خان جنگلی صفحات زرینی بر تاریخ ایران افزود است. با ما همراه باشید در سفر به استان زیبای گیلان. استان گیلان با مساحت حدود 14700 کیلومتر مربع و مرکزیت شهر رشت در شمال ایران در حاشیه جنوب غربی دریای خزر قرار دارد. استان از شمال با دریای خزر و جمهوری آذربایجان، از غرب با استان اردبیل، از جنوب با استانهای زنجان و قزوین و از شرق با استان مازندران همجوار است. جلگه مسطح و ساحلی کناره دریای خزر از آبرفت رودهایی که از رشته کوه البرز و کوههای تالش سرچشمه گرفتند و به دریا می‌ریزند، طی مدت زمانی نسبتاً طولانی به وجود آمده است. بخش اعظم فعالیت‌های کشاورزی و بیشتر شهرها و مناطق مسکونی گیلان در این جلگه متمرکز شدند. رشته کوه البرز با ارتفاع متوسط 3000 متر مانند دیواری در غرب و جنوب گیلان کشیده شده است. منطقه گیلان دارای آب و هوای معتدل مدیترانه است که ناشی از آب و هوای کوهستانی البرز و وجود دریای خزر است. در دامنه‌های شمالی کوههای البرز و دامنه‌های شرقی کوههای تالش اقلیم سرد و مرطوب وجود دارد. این ناحیه از ایران از مرطوب‌ترین و پربارانترین نواحی ایران محسوب می‌شود. انباشته شدن بخار آب دریای خزر و وجود رشته کوههای البرز و تالش در جلوگیری از پراکنده شدن ابرها موجب بارندگی زیاد و تعدیل درجه حرارت در این منطقه شده است. جریان‌های جوی شمال یا سیبری و جریان‌های ابری مدیترانه و نیز محصور بودن محیط در افزایش بارندگی منطقه تأثیر می‌گذارد. مناسب است که این هم بدانید درجه حرارت سالانه در جلگه گیلان دارای تغییرات چندانی نیست. جلگه گیلان از حاصلخیزترین مناطق ایران است و به خصوص به لحاظ کشت محصولاتی چون برنج، چای و توتون جایگاه ویژه ای را در میان سایر استانهای ایران به خود اختصاص داده است. رشته کوههای البرز و تالش در قسمت‌های جنوبی و غربی جلگه گیلان را احاطه کردند. قسمت اعظم کوهستان‌ها دارای پوشش جنگل‌های انبوه و متراکم است. جنگل‌های گیلان از مهم‌ترین منابع جنگلی ایران هستند که بهره‌برداری از آنها نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند. به منظور آشنایی با سابقه تاریخی گیلان، از باستانشناسان یاری می‌جوییم و حاصل کاوش‌های آنان را بررسی می‌کنیم. آنها با کمک آثار و علایم و نشانه هایی که از دل خاک بیرون کشیدند ما را به هزارها سال پیش باز می گردانند. گرچه یافته های باستانشناسان مانند مشعل فروزان راه های طولانی و تاریک تاریخ را تا اعماق چند هزار سال روشن می سازد، اما این راه هرگز به پایان نمی رسد و ناچار این حقیقت را باید بپذیریم که برای تاریخ گیلان زمان مشخصی را نمی توانیم معین بکنیم. در هر حال مدارک و شواهد و آثار به دست آمده از کاوش‌های باستانشناسی در سواحل دریای خزر نشان می‌دهد که چندین هزار سال قبل در نقاط شمالی ایران زندگی و حیات وجود داشته است. محققان و مورخان بنامی چون ارنست هرتزفیلد، آرتور کیت، هنری فیلد، رومن گیرشمن و ایگور دیاکونوف با استناد دلایل و شواهد گوناگون معتقدند حدود 5000 سال پیش در گیلان و مازندران تمدنی پیشرفته تر از سایر نقاط وجود داشته است. حتی برخی از آنها وجود تمدن پیشرفته گیلان را به 7000 سال قبل می رسانند. بعضی دیگر معتقدند که تمدن و هنر گیلان در تمدن‌های دیگر آن دوره نفوذ داشته و آنها را تحت تأثیر قرار داده است. آنچه مسلم است تمدن عظیم چند هزار ساله در گیلان و قسمت‌های وسیعی از کناره‌های خزر از جمله مازندران و گرگان وجود داشته است و اشیا و آثار باستانی مکشوفه در دل خاک‌های مناطق مختلف گیلان نیز آن را تایید می‌کند. در کاوش‌های علمی مناطق مختلف گیلان آثار زیادی از ظروف سفالین با رنگ‌های مختلف و ظروف سنگی و مفرقی، ابزار و وسایل خانه، انواع و اقسام وسایل زینتی و حتی اشیای بسیار ظریفی مانند سوزن کشف شده که در تعلق بعضی از آنها به 2000 سال قبل از میلاد مسیح یعنی حدود 4000 سال پیش تردید نمی‌توان داشت. ویلیام کالیکان، خاورشناس استرالیایی، در کتاب مادیها و پارسیها نظریه سایر محققان را در این زمینه که گیلان و برخی از نواحی ساحلی دریای خزر 3000 سال پیش دارای تمدنی عظیم و درخشان بوده و مردمی آشنا به فرهنگ و هنر داشته تایید می کند. کالیکان در کتاب خود ضمن اشاره به اشیای مکشوفه در تپه مالیک در گیلان و روستاهای املش و دیلمان به هماهنگی فوق‌العاده غنایم به دست آمده در این مکانها اشاره می کند و چنین نتیجه می گیرد که همه اشیا و وسایل به دست آمده متعلق به یک دوره و محصول فرهنگی واحد در حدود 900 سال قبل از میلاد بوده است، یعنی همزمان با دوره‌ای که دامنه‌های شمالی و غربی کوههای البرز مقر قومی پیشرفته و صاحب ذوق هنری بوده که به دور از تأثیرات تمدن‌های موجود در بین النهرین بودند. قدرت خلاقانه این قوم به بهترین وجه در ظروف سفالین نقشدار دیده می‌شود. این اشیا شاهکار استادان فن ظروف‌سازی و کوزه‌گران بوده و در واقع طرز عمل این هنرمندان در خور تقلید بهترین مجسمه‌سازان و صورتگران عصر حاضر و قرون اخیر است. دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. ما در برنامه امروز به استان گیلان آمدیم و سری میزنیم به دیدنی های این استان زیبا. همچنان با ما همراه باشید. اقتصاد گیلان بر پایه کشاورزی، دامداری، صید ماهی و پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم استوار است. مهمترین محصولات کشاورزی منطقه شامل برنج و چای می باشد که در شهرهای مختلف گیلان از جمله لاهیجان و رودسر کشت می شوند. زیتون نیز از دیگر فراورده های زراعی است که کشت آن در شهرستان رودبار رایج است. بندر آستارا، بندر کیاشهر و بندر انزلی از مراکز مهم صید ماهی این استان به شمار می روند. مناطقی مثل اشکور بالا و پایین، امالو، دیلمان و تالش مهمترین مراکز پرورش زنبور عسل این استان به شمار می روند. دامداری هم در مناطق کوهپایه‌ای انجام می شود. گندم و جو، بادام زمینی، توتون و فندق نیز از دیگر محصولات زراعی استان گیلان می باشند که هنوز به صورت انبوه در نقاط مختلف استان کشت می شوند. خاویار هم از مهمترین فراورده هاییست که در این بخش از سرزمین ایران از طریق صید ماهیان خاویاری تولید می شود و در زمره اقلام ارزشمند صادراتی ایران به شمار می رود. دوستان عزیز، در جوامع روستایی و عشایری گیلان همیشه در کنار فعالیت‌های زراعی، دامی و صیادی، تولیدات دستی نیز نقش مهمی در تأمین نیازهای اقتصادی داشته است. شرایط طبیعی آب و هوایی و نوع کشت گیلانی‌ها باعث شده تا گسترش صنایع دستی این استان با نیازهای روزمره شالیکاری هماهنگ باشد و مواد اولیه آن نیز از طبیعت پرباران و پسمانده‌های محصول برنج به دست بیاید. شالیکاران گیلانی هر سال فقط 5 ماه از سال را به کاشت، داشت و برداشت برنج مشغول میشن. فصل طولانی تعطیلی شالیزارها در روستاهای گیلان فرصتی را برای کشاورزان فراهم میکنه تا خود را با تولید دست ساخته های مکمل اقتصادشان مشغول کنند. وسایل تزئینی چوبی و حصیری و سفالی از جمله این صنایع دستی هستند که به صورت مهمترین سوغات گیلان درآمدند. البته گفتنی است که صنایع دستی گیلان از تنوع بسیار برخوردار است. نمدمالی هم یکی دیگر از صنایع دستی بسیار قدیمی گیلان است. این صنعت از دورانهای کهن تا امروز همواره در گیلان رواج داشته است، به طوری که امروزه نمدمالی یکی از صنایع بومی این سرزمین محسوب می شود. نمد که از پشم یا کرک فشرده شده به دست می آید، مصارف مختلفی از قبیل زیرانداز، پوشاک، کلاه و مانند اینها دارد. در گیلان از نمد بیش از نقاط دیگر استفاده می شود. مهمترین علت توجه و علاقه مردم گیلان به نمد نفوذ ناپذیری آن در برابر رطوبت است. این نفوذ ناپذیری مربوط به ویژگی هایی است که از ماده اولیه نمد یعنی پشم ناشی می شود. باران های مداوم و رطوبت زیاد گیلان باعث شده که ساکنین آن مخصوصاً روستانشینان بیش از مردم نقاط دیگر از نمد برای کفپوش و پوشاک استفاده کنند. روستاییان و جنگل نشینان و دامداران گیلان از نمد بالاپوشی تهیه می کنند که برای محفوظ ماندن از باران و سرما آن را به دوش می افکنند. این بالاپوش در برخی از نقاط گیلان به دوشی معروف است. از دیگر صنایع دستی معروف گیلان می توانیم به دستبافهای ابریشمی، پشمی و نخی اشاره بکنیم. زیبایی، ظرافت، هماهنگی و تناسب رنگ‌ها در دستبافت‌های ابریشمی، پشمی و نخی گیلان اعجاب‌انگیز است. زنان هنرمند گیلانی در خلق این دستبافت‌های کم‌نظیر نقش اساسی را بر عهده دارند. در میان انواع رودوزی‌های ایرانی، قلاب‌دوزی شهرستان رشت هم از معروفیت خاصی برخوردار است. این هنر دستی در گذشته در شهرستان رشت کاملا رایج بود و تعداد زیادی از افراد بومی منطقه به آن اشتغال داشتند، ولی در حال حاضر از گستردگی پیشین برخوردار نیست و مقداری کم شده. عزیزان همراه، و پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. آشنایی بیشتر با استان گیلان را به برنامه آینده موکول میکنیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، بدرود.
عاشقم اومد اومد دشت سرا طالبم اومد اومد بر خدا اومدم تا شبم شم سرایت شو نوروز کنم جمعه.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
تو ای پر پروازم، تو ای اوج نیازم، تو ای پای رفتنم، تو ای دلیل بودنم، تو ای کلام و گفتارم، تو ای منظر و دیدارم، تو ای همه هستیم، تو ای شراب مستیم. با نام و یاد تو آغاز می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه در وادی نور. باز هم فرصت دیگر و لحظاتی که در جمع شما دوستان عزیز هستیم، با افتخار خانم فاطمه راستگو تهیه کننده برنامه هستن، طیبه جان نوری صدا بردار برنامه، بنده زینب باید در بخش اجرا و دیگر همکارانمان آقایان محسن و غلامرضا شجاعی و همچنان فرشته خالقی در جمع شما دوستان عزیز هستیم و برنامه امروز را پیشکشتان میکنیم با این بخش ها. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. پیام‌آور مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: تلاوت کننده و گوش فرادهنده به قرآن در پاداش مساوی هستند. سوگند به خدایی که جان محمد در دست قدرت اوست، پاداش شنونده قرآن که به آن معتقد باشد از انفاق یک کوه طلا در راه خدا بیشتر است. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه هم با کلمه دیگر از کلمات نورانی قرآن آشنا می شویم. کلمه ساعه که 48 بار در قرآن تکرار شده و هیچ هم خانواده ای هم ندارد. این کلمه در فارسی به معنای وسیله اندازه‌گیری زمان و همچنین 60 دقیقه یا یک قسمت از 24 قسمت شبانه روز استفاده می شود. در قرآن کریم این کلمه به دو شکل متفاوت و با دو معنای مختلف آمده. هر جا کلمه ساعه نکره آمده، یعنی با تنوین و بدون الف و لام آمده، به معنای زمان و بخشی از زمان است، مثل آیه 45 سوره یونس علیه السلام و نیز آیه 35 سوره احقاف که می خوانیم:
لم يلبثوا إلا ساعة من نهار.
آنان در دنیا اقامت نکردند مگر بخشی از روز را. و هر جا کلمه ساعه با الف و لام آمده، یعنی از ساعه، به معنای قیامت و زمان رستاخیز انسان هاست که در 41 آیه قرآن این کلمه استفاده شده. مثلا در آیه 42 نازعات و 187 اعراف می خوانیم: یسألونک عن الساعة ایان مرساها. از تو در مورد زمان قیامت می پرسند که چه زمانی برپا می شود. در آیه 55 سوره روم هر دو کلمه ساعه و الساعه به کار رفته. و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه. و روزی که قیامت برپا می شود، گناهکاران قسم می خورند تنها ساعتی در دنیا زندگی کرده اند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرآن را محور وحدت مسلمانان معرفی می کنند، چرا که همه مسلمانان با آن اعتقاد دارند. در ابتدای آیه 103 سوره آل عمران می خوانیم: بر ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید. ایشان با استفاده از حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ریسمان الهی را قرآن خواندند و ادامه حدیث را چنین تفسیر می کنند: و هو نور المبین، و آن نوری آشکار است. خاصیت نور چیست؟ نور فضا را روشن می کند، راه را به انسان نشان می دهد، انسان قدرت بینایی پیدا می کند، بصیرت پیدا می کند. نور که نبود چشم هم به کار نمی آید و فایده ای ندارد، چون جایی را نمی بیند. ما دارای عقل هستیم، دارای توانایی های گوناگون هستیم، دارای قدرت فکری هستیم، اما اگر نور نباشد اینها نمیتواند به ما کمک کند. نور لازم است و این نور قرآن است.
لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى مصطفى والآل مع صاحبه الزهري وبعد فهذا ما رواه معدل بروضته الفيحاء من طيب النشر بإسناده عن حفص الحبر من تلا على عاصم وهو المكنى أبا بكر ففي البادي بالأجزاء ليس مخيرا لبسمالة بل للتبرك مستقبلا الثقري ومتصلا والسط ومن فاصل قصورا ولا سكت قبل الهمز من طرق القصر وما مد للتعظيم منها ولم يجئ بها وجه تكبير ولا غنة تسري وفي موضعي آلانا الذاكرين مع الله أبدلها مع المد ذي الوفري وأشمم بتأمنا ويلهث فأدغما مع عركب ونخلقكم آتما ولا تزري
شرم دي بارمي در وادي نور هستيد از راديو دري
سوره های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم قرآن دوستان عزیز سلام در این بخش از برنامه می پردازیم به سوره مبارکه احزاب که جزء سوره های مدنی است از ویژگی های سوره مبارکه احزاب اشاره به طهارت و پاکی اهل بیت پیامبر گرامی اسلام از هر گونه رجس و ناپاکی است آیه تطهیر یعنی آیه 33 از سوره مبارکه احزاب و بیان این حقیقت پرداخته است در همین باره از ام سلمه یکی از همسران پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که این آیه در منزل او نازل شده است در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام فاطمه و حسن و حسین را زیر کسا جمع کرده و دعا کردند که خداوندا اینان اهل بیت من هستند هر گونه رجس و ناپاکی را از اینان بزدای و آنان را مطهر بفرما
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا
بیان احکام ویژه همسران پیامبر و دعوت آنان بر رعایت بیش از پیش و آیه مربوط به صلوات در این سوره مبارکه آمده است. در 56 آیه از سوره مبارکه احزاب تصریح شده است که خداوند و ملائکه‌اش بر پیامبر گرامی اسلام سلام و درود می‌فرستند. به همین دلیل مؤمنان نیز با سلام و درود فرستادن بر پیامبر سفارش شده اند. در این سوره مبارکه از پیامبر خدا به اسوه و الگوی نیکو تعبیر شده است.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
احزاب تنها نام این سوره مبارکه است. احزاب جمع حزب به معنای گروه ها و دسته هاست. مقصود از احزاب در عرف قرآن کریم گروه مشرکان یا همدستان آنها و در این سوره کفار مکه است که در غزوه احزاب یا خندق با یهودیان مدینه همدست شده بودند و آهنگ نابودی اسلام و پیامبر را داشتند. این جنگ با دلاوری و جانبازی برخی از یاران بزرگوار پیامبر همچون حضرت علی علیه السلام همراه شد.
ولما رأى المؤمنون
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید شرح مختصر بود از سوره مبارکه احزاب. امید که تا روز حشر در جوار پیامبر گرامی اسلام و خاندان آن حضرت باشیم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه با شأن نزول آیات اول تا یازدهم سوره لیل آشنا میشیم. داستان آیات. در مدینه مرد تمکاری زندگی می کرد که شاخه درخت خرمای خانه او در حیاط خانه مردی فقیر و عیالمند کشیده شده بود. صاحب نخل هنگامی که برای چیدن خرما بالای درخت می رفت، گاه چند دانه از خرماها در حولی فرد فقیر می افتاد. کودکان او نیز آن خرماها را می خوردند و تا اندازه رفع گرسنگی می کردند. از وقتی که آن مرد بخیل متوجه این موضوع شد، مراقب بود تا خرما در حولی همسایه نریزد و اگر هم می ریخت از نخل بزیر می آمد و خرما را از دستشان می گرفت. حتی اگر خرما را به دهان گذاشته بودند، با انگشت از دهان کودکان بیرون می کشید. مرد فقیر با دلی شکسته و چهره غمگین و شکمی گرسنه برای درد دل و بیان ماجرا نزد پیامبر رفت. پیامبر برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع صاحب باغ را فراخواند و به او پیشنهاد داد درخت مورد نظر را در قبال بهای آن و نخلی در بهشت به او واگذارد. اما مرد سنگدل گفت: من درختان بسیاری دارم. اتفاقا خرمای هیچ یک به خوبی خرمای این درخت نیست و چنین معامله ای را نمیپذیرم. یکی از یاران خوب پیامبر به نام ابو دهداه که این گفتگو را شنیده بود نزد پیامبر رفت و گفت: ای رسول خدا، پیشنهادتان به این مرد را شنیدم. من حاضرم این درخت را به هر قیمتی از آن مرد بی ادب خریداری کنم و به شما واگذارم. آیا در این صورت درخت بهشتی را به من می دهید و آن را برای من ضمانت می کنید؟ پیامبر فرمود: آری. ابو دهداه خوشحال شد و از آنجا رفت و صاحب نخل را دید و با او گفتگو کرد. آن مرد حریص گفت: رسول الله حاضر است در برابر این درخت با ارزش حتی درختی را در بهشت برایم تضمین کند و من نپذیرفتم و به این معامله رضایت ندادم. من این درخت را نمی فروشم مگر در قبال 40 نخل، که گمان نمی کنم برای خرید یک نخل تو این تعداد نخل را به من بدهی. ابو دهداه از این بهای سنگین شگفت زده شد، اما پس از اندکی درنگ گفت: پذیرفتم، 40 نخل به تو می دهم. مرد تمکار که از پذیرش این پیشنهاد تعجب کرده بود گفت: اگر راست میگویی برای معامله چند شاهد بیاور. با آوردن چند شاهد معامله صورت گرفت. مرد حریص از بیم پشیمانی خریدار به سرعت آنجا را ترک کرد، ولی ابو دهداه از اینکه با معامله پرسودی دست داده با چهره خندان نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا، نخل را خریدم و مالک آن شدم، حالا آن را تقدیمتان میکنم. رسول خدا پس از دعا برای ابو دهداه به سراغ خانواده فقیر رفت و به صاحب خانه گفت: از این پس این درخت متعلق به شماست. اینجا بود که آیه های 1 تا 11 سوره لیل نازل شد. این آیات شرح حال دو دسته را بیان میکند: گروهی مؤمن با تقوا و سخاوتمند و گروهی بی ایمان بی تقوا و بخیل.
قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند و قسم به روز هنگامی که تجلی کند و قسم به آن کس که جنس مذکر و مؤنث را آفرید که سعی و تلاش شما مختلف است، اما آن کس که در راه خدا انفاق کند و پرهیزگاری پیش گیرد و جزای نیک را تصدیق کند، ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم. اما کسی که بخل ورزد و بی‌نیازی طلبد و پاداش نیک را انکار کند، به زودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم و در آن هنگام که در جهنم سقوط می کند، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت.
تشکر از اینکه با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل و جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات پنجم و ششم سوره مائده با صدای استاد محمود علی البنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات پنجم و ششم سوره مائده بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز. شنونده برنامه در وادی نور هستین. در بخش خانش پیامک های شما دوستان عزیز از یکی از شنونده های خوب و همراهان همیشگی برنامه بخوانیم، جناب حمزه محمودی از هرات. نوشتن سلام و تشکر از برنامه خوبتان. من عصرها در یک کارگاه خیاطی کار میکنم و بیشتر اوقات برنامه شما را میشنوم. تشکر از بخش های متنوع برنامه تان، به خصوص ایستگاه تلاوت. تشکر جناب محمودی عزیز، انشالله که کار و بارتان رونق داشته باشه و زندگی بر وفق مرادتان بچرخه و زنده باد که برنامه در وادی نور میشنوین و با این پیام خوبتان با ما و همکاران خوب ما در این برنامه دلگرم میدادین.
یا رب قد ضاقت علي ملامحي وباقيت
وحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا حسبي بي أنك خالقي رحماني
يا رب قد ضاقت علي ملامحي وبقيت وحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا
حسبي بي أنك خالقي رحماني
قد جئت أطرق باب عفوك طالبا غفرانا ذنبي أرتقي لجناني قد جئت أبكي عند بابك طالبا غفرانا كالسامي بكل جناني أنت الرحيم بنا وعفوك شامل فاشمل بعفوك دمعتي وبياني أنت الكريم وما رددت يا دمرئ قد جاء يطرق باب جودك داني
ها قد وقفت على دروبك أنت شي فرحا بما نولتني بأماني
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی که در این لحظه در خدمتتان باشند.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 142 تا 144 سوره صافات آشنا شویم اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات
فالتقمه الحوت وهو مليم
او را به دریا افکندند و ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که مستحق سرزنش بود
فلولا انه كان من المسبحين
و اگر او از تسبیح کنندگان نبود
للبث فی بطنه الی یوم یبعثون
تا روز قیامت در شکم ماهی میماند
چنان که از آیات برمی آید آن نهنگ از جانب خدا